از طرف دیگه در مصر که در مقایسه با تونس هم نزدیک به بیش از 15 برابر اونجا جمعیت داره و هم اهمیت استراتژیکش به طور کلی قابل مقایسه با تونس بود و از طرف دیگه به خشونت و مشت آهنین در مصر خیلی بیش از تونس بوده و فساد در مصر خیلی بیشتر از تونس بوده. زندان ها پر از شکنجگاه و هر کسی نام از کام تکون میداد و بر علیه وضعیت اضطراری و حکومت مطلقی مبارک حرف میزد به زندان میافتاد. یادمون هست که راجع به 43 سال پیش حرف نمیزنم، همین 4-5 سال پیش که به اصطلاح انتخابات مصر بود، اون آقای دکتر ایمن نور اون کاندیدا شد، به جای اینکه اجازه رأی گرفتن بهش بدن تا میتونست کتکش دادن، بعدنم زندانش انداخت.
بله
با وجود اینکه در همون روزها کاندلیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا که به قاهره رفته بود، مثل همیشه پروتکل آمریکا که چین برن هر جا برن چند جمله راجع به حقوق بشر حرف میزنن، ایشون هم حرف زد، اما همون اتفاقی که افتاد افتاد، تغییر داده نشد. خب این رو ما میدونیم. 30 سال آزگار آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار کمک نظامی به همراه چند میلیارد دلار کمک غیر نظامی به رژیم مبارک کرده بود و اونجا رو به مسابقه خط مقدم جبهه بر علیه تندروان منطقه یا دموکراسی خواهان منطقه و یا چیزی که خودشون میگن تمایلات ضد آمریکایی منطقه تلقی میکردن و عامل اساسی دست باز بودن اسرائیل میدونستن، که همین واقعیتی که بدون اسرائیل نمیتونست این کارهایی که در لبنان و در غزه و ساحل غربی کرده مرتکب بشه. با این شرایط مردم اونجا که همه فشارها رو این همه سال تحمل کرده بودن، این مثل جرقه‌ای شد که منفجر شدن و شعله ور شدن. خب واقعیت این هست که بنا به اصل ریجنالیزم یا منطقه گرایی، هیچ کس نمیتونست تونس رو از مصر منتزه بدونه یا مصر رو از بقیه منطقه، به همین دلیل هم بلا فاصله مثل یک کبریتی که به بنزین ریخته رو زمین و بزرگ و مسطح فوراً این همه جا بره، دیدیم که در الجزایر خبر شد، در رباط مراکش خبر شد، در عمان اردن خبر شد، در خود مسقط عمان خبر شد، در ریاض و جاهای دیگه عربستان و قسمت شرقی عربستان خبر شد، در منامه بحرین و در صنعای یمن، همه جا رو شاهد بودیم که این آتش همه جا رو گرفت. این نظریه که در دهه‌های گذشته داده شده بود که عرب‌ها اصولاً ظلم‌پذیر هستند،
بله
و حالا هیچ تکونی نخوردن و این که در برابر جنایاتی که حتی در کشورهای آفریقایی می‌شده هیچ عکس‌العملی نشون ندادند، این تئوری باطل از دهان در اومد. معلوم شد که به ویژه به خاطر تجدید نسل و شرایط نوین جهانی، معلوم شد که در اونجا همه این آرزوها بود، اما مشتهای آهنین اجازه نمیداد. فقط به قول شاملو، برای اینکه شرایط عوض بشه بین ماندن و رفتن، برای پلی میان ماندن و رفتن، بری برای نترسیدن از تلاطم آب میطلبید، اونجا مردم ریختن بیرون.
بله
من روزونهایی نیستم که بگم همون جوان وائل غنیم که در فیسبوک اون از مطلب رو گذاشت انقلاب در مصر در گرفت، نه این تو نبود
مطمئنه،
دو سه چهار پنج سال پیش در رابطه با اعتصاب آوریل 2004 مصر حرکاتی شده بود، دادگاه نویسان مصر و ایران دستگیر شده بودن، شکنجه شده بودن، بعد از مدتی بیرون اومده بودن با حرکت‌های جدید از سوی جوان‌ها، تا اینکه نمونه آخرش همین کار بود که وائل غنی کرد با اون به مجرد آتش زدن خودسوزی او عزیزی. خب این زمینه روحی آماده بود تا این مطلب که در فیسبوک اومد باعث شد که خیلی ها به این جریان بپیوندن و شد آنچه که ما شاهد. در اینجا باید یه تفسیری داد میکنم، اونم اینه که خیلی مرسوم شده بگن که انقلاب فیسبوکی در مصر، انقلاب فیسبوکی در تونس، در حالی که فیسبوک، توییتر و ارتباطات همین رسانه‌های اجتماعی به تلفن‌های دستی یوتیوب نقش بسیار مهمی ایفا کردند، اما واقعیت این است که تا اون زمینه‌های انسانی در اونجا وجود نمی‌داشت، این وسیله‌ها هم کار نمی‌کرد، همچنان که در بخش‌های دیگه جهان نمی‌کنه.
نه وسیله است نه علت.
من حتی در اینا که اونا میخوندم چند وقت پیش به ایران خودمون فکر میکردم، از خودم میپرسیدم که در اگر یادمون باشه در شورش میدان صلح آسمانی پکن تیانمن اسکوئر، در اونجا که تانکای چین اومد و تعدادی رو کشت، در اون داستان اون موقع هنوز اینترنتی نبود، فقط اون جوان ها از راه فکس با غرب ارتباط داشتن و غرب هم حمایتش رو از راه فکس از اونها نشون میداد.
بله.
برای که اون زمان تلفن ها هم کنترل میشدن، ولی فکس هنوز اون تکنولوژی که بتونن در بگیرن و طرف رو تحت تعقیب قرار بدن نبود. خب به هر حال اون زمان گفته شد که انقلاب تیانمن اسکوئر انقلاب فکسی بود. حالا میگن صحبت از انقلاب فیسبوکیه. من از خودم سوال میکردم در سالهای پیش از انقلاب، به خصوص سال آخر و از روز 17 شهریور به بعد تا 22 بهمن، در ایران مگه تلفن دستی بود؟ مگه اینترنت بود؟ مگه فیسبوک بود؟
مگه فکس بود؟
اصلا طالقانه میگفت تاسوعا عاشورا از جلوی دروازه شمرون نزدیک خونهش میخواییم راه پیمایی کنیم، 2 میلیون نفر تو شهر جمع میشده. این چه اتفاقی بود؟ چرا این جریان پیش میمد؟ مردم چگونه با هم ارتباط برقرار میکردن؟ که بنابرای خبرگزاری های غربی در اون دو روز تاسوعا عاشورا، به خصوص عاشورا، نزدیک 3 میلیون نفر در تهران راه پیمایی کردن.
بله.
یه خود قدیمتر برمیگردم، حتی خیلی قدیمتر، از خودم میپرسیدم که وقتی که اون فتوای منصوب به میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو اومد، اون گفته میشه که خودش مشخصا این فتوا رو ننوشته بود، میرزای حائری نجم آبادی این کار کرده بود. در حال هر چی که هست، اون متنی که جمله دو جمله بیشترم نیست، یه جمله بیشترم نیست، که اگر کسی شرب تنباکو بکنه، به کلمه شرب هم به کار رفته، از در حکم محاربه با امام زمانه، این رو چگونه شد که نوشته شده در یک روز در تبریز 20,000 نسخه از اون، اون موقع ماشین کپی هم نبود، با دست نوشتن به در دیوار چسبوندن و مردم وای میستدن میخوندن، به هم خبر دادن، چنان ولوله ای گرفت که یادمون هست که ناصرالدین شاه اول مجبور شد که در تنباکو لغو قرارداد را اول در آذربایجان اعلام بکنه، بعد از حدود یه ماه و نیم بعد با فشارهایی که اومد در کل ایران. خب این واقعیت رو نشون میده که در حالی که این ابزارها به شدت کارا هستن و میتونن کمک بکنن، اما عامل اصلی اون عامل انسانی، عامل اصلی اون خاص و اراده ملته که در شرایط مختلف نمودهای مختلف
دارن.
حالا رسیم به این اتفاقی که در اینجا افتاد، ما الان شاهد یک جنبشی در سرتاسر منطقه هستیم. نکته ای که شاید در صحبت گذشتم اشاره کردم بسیار مهمه و دوست دارم شنونده ها بهش توجه کنم، اینه که گول رسانه های غربی رو نخورن که دائم گفته میشه که این جنبشی شورشی منطقه رو گرفته بر علیه دیکتاتوری ها، بله در این که بر علیه دیکتاتوری ها گرفته است. اما این شورش و آشوب جنبش و خیزش مردم بر علیه دیکتاتوری ها و دیکتاتور سازان و دیکتاتور پروران و پشتیبانان دیکتاتوری ها شده. اینو خیال نکنید من فقط خودم به خاطر شاید احساسات ویژه‌ای دارم این حرف رو میزنم. باز هم مصاحبه برژنسکی که گوش میکردم، در همین برنامه مصاحبه در TNN این خیلی مسئله مهمیه، میگه که ما مدت هاست تبدیل شدیم به یک به اصطلاح قدرت دشمن درجه دو در منطقه. این دلیل نیست که اهالی منطقه این همه از ما بیزار هستند. اینو من نمیگم ها، اینو در تهران گفته نمیشه ها، اینو آقای برژنسکی که الان چپ و راست آمریکا قبولش دارن داره این حرفو میزنه. میگه که ما علت داره که اهالی منطقه این همه از ما نفرت دارن. میگه که ما تبدیل به چهره دوم کلونیالیست شدیم، استعمار و امپریالیست شدیم. بازم در بحثای آینده به کسانی که با امپریال ستیزه می کنند و از به اصطلاح خیلی دو آتشه تر از اونهایی که 400-500 سال پیش اومدن این مملکت رو مال خودشون کردن حرکت می کنند، به اونها خواهم برداخت. در اینجا برژنسکی میگه که ما تبدیل به چهره دوم یا به روی دیگه سکه کلونیالیسم و امپریالیسم شدیم.
بله سلطه‌گری.
نویسنده نویس ایرانی نوشته بود که نمیدونم هر کی میخواد به احمدی نژاد بد بگه چرا واجب میدونه که یه فحشی هم به امپریالیسم آمریکا بده.
بله.
تازگیه یک ایرانی دیگه مطلب نوشته به شدت عصبانی که چرا به اوباما و آمریکا بد گفته شده و چرا اینا همه وسواس امپریالیسم گرفتن. البته اینو بحث خواهم کرد در
آنید
که باید بریم سراغ هزارها آمریکایی تحلیلگر و استاد و به شخصیت های بزرگ سیاسی که اونا مشخصن از کلمه امپریالیسم و امپایر استفاده میکنن، از جمله همینه که گفتم در همه یک شنبه گذشته. برژنسکی میگه ما تبدیل به این شدیم و گرایش ترند تمایل منطقه تمایل ضد امپریالیستی و بر علیه ماست. خیلی جالبه، دیگه توده های منطقه که حالا بیدار شدن به برنامه های سیاسی ما مشکوک هستند. دیگه به ندرت ممکنه ما با آرزوهای سیاسی اونها ما رو با آرزوهای سیاسیشون تطبیق بدن. بعدم خیلی جالبه همین آدم اضافه میکنه، میگه ما باید قبول کنیم که رژیم های مورد حمایت ما فاسد و ستمگر بودن.
بله.
و بازم یه اشاره دیگه ای میکنه که خیلی از مثلا هموطنان خیلی طرفدار آمریکا خوششون نمیاد، میگه که به جز این مسئله اعراب اسرائیل هم باعث شده که مردم منطقه از ما متنفر باشن. میگه ما باید بهتر که نتیجه این تغییرات رو قبول بکنیم. این صحبت های برژنسکیه.
بله. حتما اون آقای مرتضی نگاهی خواهد گفت یه این آقای برژنسکی آمریکایی نیست.
والا خوب اشاره کردید. من در همون بحثی که در رابطه خواهم کرد دست کم 30-40 نفر از چهرهای به نام اصیل آمریکایی، البته وقتی گفتیم اصیل آمریکایی همینا که میگن سرخپوست نه اصیل آمریکایی، تفاوت به جنسیتی با بقیه اینه که این مثلا 50-60 سال پیش اومده، اونای دیگه خانوادهش مثلا 120 سال پیش اومده،
بله
60 سال پیش اومده، ولی به هر حال اومدن. حالا وارد اون بحث نمیشیم.
بعضی هم که 10-20 سال پیش اومدن،
بله
بعضی هم که 10-20 سال پیش اومدن خیلی بیشتر دلسوزتر از بقیه است.
بقیه اجازه بدید البته شاید دوباره تکرار کنم یا اشاره به این مطلب بکنم. مالکوم ایکس یه جمله معروف داره و خیلی پرمعنیه، میگه که معمولا راجع به سیستم بردهداری حرف میزنه، میگه که معمولا دو جور کاکا سیاه یا برده سیاه وجود داشت. یک جور کاکا سیاه برده خونگی بود، یه جور کاکا سیاهی که رو زمین کار میکرد.
بله.
فرق این دوتا این بود که این کاکا سیاه خونگی از اون خونه حمایت میکرد، سینه سپر میداد، ولی اون کاکا سیاه برده در رو زمین کار میکرد سعی میکرد اون خونه رو آتیش بزنه از بین ببره. پاره از همیهنهای ما همون نقش کاکا سیاه
خونگی رو دارن. بله بسیاریشون از اینا
حرارتشون و تعصبشون از تحلیلگران به نام آمریکایی هم بیشتره. وقتی که ژنسیتی کنار وای نستده مشاور امنیتی کارتر نقش اساسی رو در جریان انقلاب ایران داشت، تشویق کننده حمله شدید و به صلاح کودتای ارتشی ها در ایران بود، در این زمان استاد برجسته سیاست پالیتیکس در دانشگاه کلمبیا و جاهای دیگه،